به نام خدایی که در این نزدیکی است. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه شبهای فرهنگ خوش آمدید. دوستان گرامی، در برنامه امشب شبهای فرهنگ در ادامه برنامه شب گذشته گفتگوی حجت الاسلام دکتر احمد رهدار، رئیس مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه و مدرس دانشگاه، با حجت الاسلام و المسلمین دکتر داوود مهدوی زادگان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران و مدیر انتشارات سمت رو تقدیم شما میکنیم، درباره موضوع فقه سیاسی و نقش آن در سامان اجتماعی با تاکید بر اندیشه های شهید بهشتی. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید.
حالا اینجا یه بحث پرسشی که مطرح هستش اینه که شما اندیشه فقهی سیاسی شهید بهشتی رو تو چه گفتمانی میتونید در واقع ببینید و اونو برید تو متن تاریخ ببینید؟ من این گفتمان رو همون گفتمان اسلام سیاسی میدونم. یعنی اگر ما بخوایم شهید بهشتی رو به معنای دقیق کلمه آنچنان که هستش بخوایم فهم بکنیم، این رو باید بریم توی گفتمان اسلام سیاسی، اونجا بیاییم معنا بکنیم، ببینیم که این گفتمان سیاسی چه تطورات تاریخی حداقل تو 100 سال اخیر اتفاق برش افتاده و بعد بر اساس اون بیاییم این مباحث شهید بهشتی رو اونجا بیاییم معنا بکنیم و اون وقت ببینیم، بررسی کنیم که آیا واقعا
تطوری بوده
یا نه، این تغییری که گفته میشه یا هست یا. همین چیزی رو که عرض میکنم ما در مورد بزرگان دیگه هم میتونیم ما مطرح بکنیم، از خود مرحوم حضرت امام رحمت الله علیه گرفته این بحث رو میتونیم مطرح کنیم، اعظم به خدمت مرحوم شهید مطهری.
حالا آقای دکتر یه صورتمندی از تطورات و گفتمان اسلام سیاسی در سده اخیر تو هست، یعنی معتقد هستید حضرت علی که این تطور داشته خود گفتمانی؟
بله دقیقا به نظرم همچین تطوری هست. البته خب یه جماعتی که حالا یا خودشون بسیطن یا بسیطندیشن، دو گروه دو دسته هستن، یه دیکی اساسا خیلی خودشون هم ساده هستن، لذا تفسیری هایی که هم بخوان بکنن همون ساده است، یا بسیط اندیش هستن و بر همین اساس اینا، این تیپ افراد، این جریانات وقتی که به گفتمان اسلام سیاسی برخورد میکنن و میخوان تحلیلی ازش بدن، یه تحلیل بسیار بسیطی ارائه میدن و یه طوری صحبت میکنن که گویی اساساً اسلام سیاسی یه چیز خیلی ساده‌ای هستش، یک امری فرضاً تاریخی باشه، اساساً یه تطوراتی توش نیستش و پیچیدگی‌هایی توش وجود نداره. برای همینم اگه این تیپ افراد وقتی که مثلا فرض بگید درباره حضرت امام میخوان صحبت بکنن، این بزرگان میگن اینا افراد شاذن، نادرن، اینطوری چون بسیط فکر میکنن یه همچین تعبیری رو نسبت به این بزرگان مطرح میکنن، در حالی که گفتمان اسلام سیاسی به اعتقاد بنده خصوصا در این 100 سال اخیر تحولات تکاملی و تطورات تکاملی بسیار گسترده اتفاق افتاده که حالا من چون خیلی بحث مفصله، من خیلی فشرده این رو یه قدری بهش اشاره میکنم که به
حالا چند تا مفصل های اصلی شما مثلا نام ببرید خوب میزنم.
ببینید من اگه بخوام حالا خیلی مجمل بخوام یه فرضه یه نقطه شروع بکنیم، اگه من همین نقطه در واقع نهضت مشروطیت میخوام میتونیم از اونجا بیایم شروع بکنیم. ببینید در مشروطیت به هر حال یه نهضتی اتفاق افتاد که ابتداش شروع این نهضت اساسا به توسط علما شکل گرفت، اونا اومدن این نهضت رو برانداختن، ولی خب به هر حال با گذشت زمان به وسیله عوامل مختلف در این نهضت، این حرکت اسلامی دینی تصرف شد و در واقع مشروط خواهان که با نگاه های غربی بودن و نگاه های سکولار بود، اینا مسلط شدن و به هر حال یه نظام سیاسی جدیدی رو اومدن پایه‌گذاری کردن که حالا البته اون نظام سیاسی رو به هر حال اینا به این نتیجه رسیدن تو قالب مثلا سلسله نظام سیاسی قاجار نمیتونن این در واقع نظام سکولار رو پیش ببرن.
این مفصلی که فرمودید قبل و بعدش، تفاوت قبل و بعدش به چیه مخصوصا از منظر فقه سیاسی؟
بیشترش به هر حال، حالا این تعبیری که گفته میشه یه مقدار قابل مناقشه هست، ولی حالا اینو بخوایم زیاد رو اون بحث نکنیم، این اختلاف همین سنت و تجدده. به هر حال قاجاریه یه حکومت سنتی تلقی میشد و نمیتونست اون در واقع نظام سکولار رو به نوعی در واقع متحمل اون باشه، بتونه اونو حرکت بده، حامل اون نظام سکولار باشه.
من از یه زاویه دیگه
به این نتیجه رسیدن که باید یه، ما برای اینکه بخوایم یه نظام سکولار رو تأسیس بکنیم، باید یه حکومتی که مقتضای این نظام هست شکل بگیره، که حالا همین دولت پهلوی هستش که در واقع اینو تأسیس کردن. منتها خصوصیت این چیزی که اتفاق افتاد، اون در واقع به نوعی کنار رفتن دیانت بود، کنار گذاشته شدن محوریت امر دینی بود، که این رو در واقع دیگه حکومتی شکل گرفت که دیگه ملاحظه آموزه‌های دینی، احکام دینی رو اینا رو دیگه نداشت و هیچ بنایی هم نداشت که بر اساس اون در واقع عمل بکنه. خب این به نظر من یه اتفاق بزرگی بود.
حالا این تقریری که حضرت علی داشتید که اتفاق بزرگ منفی بود.
خب همین میخوام بگم، این اتفاق بزرگ منفی چه اثری تو اندیشه علمای ما داشت.
حالا من اصلاح میکنم، من اینجا اجازه میخوام یا مخالفتی داشته باشم. اولا باورم این نیست که روشنفکران این اندازه پروژه دقیق داشته باشن و در تاریخ سیاسی ما فعالانه بتونن عمل بکنن. روشنفکران به رغم همه حالا دغدغه هایی که داشتن و حضوری که داشتن، در حاشیه تاریخ سیاسی ما بودن. فعل محوری تاریخ سیاسی ما از حاضر همجوری که فرمودید با فقها و علما اینا بوده و نهضت مشروطه رو از این جهت من به نظر من اتفاقا در نسبت با مسئله فقه سیاسی یک حرکت ایجابی سنگین و بزرگ میبینم و از حاضر موفق میدینم. یعنی مثلا فرض کنید که پیش از این فقه ما همونجوری که می‌فرمودید در بهترین شرایط بیشتر ناظر به احکام افراد بود، فرد بود. در آستانه نهضت مشروطه فقه و فقیه ما داره خود فقه رو متوجه ساختار می‌کنه، می‌خواد حکومت براندازه، می‌خواد حکومت تأسیس کنه، می‌خواد فقه رو یه عنوانی بهش بده به نام قانون یا یه نسبت جدید با قانون براش تعریف بکنه.
شما شنونده شبهای فرهنگ هستید. این برنامه از شنبه تا چهارشنبه در همین ساعت با موضوعات ادبی، فرهنگی، هنری، سیاسی، عرفانی و مذهبی تقدیم شما میشه. امید که بهره کافی رو ببرید.
یه وقتی خدمت یکی از آقایان روشنفکران بودم، عرض کردم که ایشون میگفت که نهضت مشروطه زاده به اصطلاح اندیشه های روشنفکرانه. گفتم که به یه دلیل ساده نیست، اونم این هست که وقتی محقق شد تمام حرفای روشنفکران توش به گل نشست. یعنی تمام، شما الان بیاین رسائل سیاسی که فقهای ما در متن نهضت مشروطه در دهه مثلا 4-5 سال قبل و بعد مشروطه نوشتن، کمن و کیفن با مقدار رسائل سیاسی که روشنفکران در همین برهه نوشتن مقایسه کنید، اصلا تقریبا 1:20 اصلا قابل مقایسه نیست. واضحه که صحنه نظری این اتفاق و این ساختار جدید رو دارن علما طراحی میکنن. حالا اینی که بر این موج نمیدونم یه اوج سواری کردن روشنفکران، اونم احیانا به دلیل برخی از غفلت ها در درون خود ساختار دینی و با تردستی مثلا سفارت های بیگانه و اینا و اتفاقی که در لایه ساختار نظام سیاسی یا مصداق نظام سیاسی بعد از مشروطه افتاد، اون یه بحث ثانوی است که من در همونجا هم دارم میگم حکومت پهلوی نتونست خودش را از اون ریل‌های اساسی که نهضت فقهی مشروطه به جا گذاشته بود رها بکنه، حداقل در ظاهر خودش. در هر حال در مشروطه یه قانونی اومده بود، چیزی بود که با قبل از مشروطه کلی تفاوت داره، یه مجلسی شکل گرفته و در اساسنامه این مجلس و قانون اساسی آمده است که تمامی قوانین باید بر اساس شریعت قویمه محمدیه باشد. این سایه این قانون که از قضا تصریح شده که این قانون لایتغیر هست، این سایش تا آخرین روز حکومت پهلوی سنگینی کرده بر حکومت پهلوی. ولذا شما میبینید در چندین جا حتی در سخنرانی های حضرت امام رحمت الله علیه در اوان نهضتشون سال 41 ناس اگر اشتباه نکنم، یکی از توصیه هایی که به شاه میکنن حضرت امام همین است، میفرماد شما به همون قانون اساسی عمل بکنید کارت ندارم. امام اونجا منظورشون اون طرح اعتراض اولی بود که شهید شیخ فضل‌الله نوری در واقع با یک هنری اون رو در متن قانون و حاکم بر قانون گذاشته بود و حالا تغییراتی پیدا کرده بود. من میخوام بگم که نهضت مشروطه رو من میپذیرم که یکی از مفصل‌های جدی گفتمان اسلام سیاسی در مثلا سده اخیر دو سده اخیر تلقی بکنیم، اما نهضت مشروطه به رغم اینی که در لایه جامعه شناختی اون انگار مثلا یه نوع شکستی رو احساس میکنیم و یه نوع بردی رو متوجه جریان روشنفکر وابسته به سفارت ها میبینیم، در لایه فلسفه تاریخی خودش دقیقا یک نوع پیروزی است. ما در حتی در بسیاری از نهضت‌های دینی بیرون از ایران هم این حجم از آگاهی فقهای ما به مسئله تغییر نظام سیاسی و دخالت فقه در شؤون اجتماعی نمی‌بینیم. ما در این دانشنامه مشروطیت که در مؤسسه آموزش پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه در قم به همت جمعی از دوستانمون از خیلی سال قبل در واقع شروع کردیم، فصل علمای اون دانشنامه رو که تقریبا جزء کارهای اولیه‌ای بود انجام دادیم، حدود 110 فقیه رو در عصر مشروطه شناسایی کردیم که فعالانه اومدن وسط صحنه، یا رساله فقه سیاسی در خصوص مشروطیت نوشتن یا اقدام و کنش سیاسی رهبرانه نسبت به اجتماع دارن انجام میدن، یعنی یک علم سیاسی اجتماعی رو برانداختن و اومدن. و از این حیث نهضت مشروطه یه استثناس، اصلا کاملا یه استثناس، یه خودآگاهی و به اصطلاح وعی سنگینی در ساحت فقیه و فقه سیاسی ما صورت گرفته و عرض کردم میراث این فقه سیاسی، ریل هایی که گذاشته، ساختاری که ایجاد کرده، انتظاری که از خود فقه برای اداره اجتماع ایجاد کرده، همه اینها سر جای خودش مونده و به دلیل اون به اصطلاح سرمایه‌ای که نهضت مشروطه در لایه فلسفه تاریخی خودش، فلسفه سیاسی خودش ایجاد کرد، ادبیات امام رحمت الله علیه در آستانه انقلاب اسلامی یه ادبیات کاملا تیز و انگار بدیع به نظر میرسه، مشخصا در خصوص آنچه که مربوط میشه به شهید بهشتی رحمت الله علیه عرض بکنم. ما در آستانه نهضت مشروطه متوجه میشیم که در درون فقه سیاسی اجتماعی ما یک مفهومی با بار جدید داره وارد میشه به نام خود مردم. مستحضر هستین ما به دلایلی تراث فقهی ما در خصوص مسئله شعب و مردم یه جورایی اگر نگم عقیم، حداقل نحیف هست، رقیق هست. اما شما از مثلا قبل از نهضت تنباکو، از اون موقع شما دارید میبینید که فقیه ما داره واژه ملت و مردم رو به معنی جدیدش داره به کار میگیره و اون رو در ادبیات فقهی خودش، در رسائل فقه سیاسی به شدت پررنگ داره به کار میگیره.
شب خوب و آرامی رو برای شما آرزو میکنیم. شما شنونده گفتگوی حجت الاسلام دکتر احمد رهدار با حجت الاسلام و المسلمین دکتر داوود مهدوی زادگان هستید. درباره فقه سیاسی و نقش آن در سامان اجتماع با تاکید بر اندیشه های شهید بهشتی. در ادامه برنامه با ما همراه باشید.
در آستانه انقلاب اسلامی امام رحمت الله علیه یه تقریری داره از مسئله مردم میکنه، شهید بهشتی رحمت الله علیه یه تقریری از مردم و شأن اونها، وظایف اونها در نسبت با حکومت که در واقع اون ولیده مهم عصر شهید بهشتی و حضرت امام رحمت الله علیه ما هست، از نقشی مثلا در تأسیس، نقشی در نظارت، نقشی در حمایت، نقشی در مشارکت، در سطوح مختلفی که میتونه قوام بخش این ولیده باشه برای مردم دارن ایفای نقش میکنن. کاملا فقه سیاسی رو هم دارم استکمالی میبینم و هم دارم به اصطلاح روز به روز مرتبط‌تر و سنگین‌تر به وضعیت اجتماعی میبینم.
حالا موضوع بحث ما همون دیدن اون تطوراته، تطورات فقه سیاسیه. تمام بحث من الان روی این، من میخوام اینو نشون بدم. البته اونی که شما درباره روشن فکری و مطرح کردی اون باید جدا و یه مفصل بهش بپردازیم. من به هر حال اونجا اجمالا تصورم این هستش که خب روشن فکرهای مشروط خواه اینا به تصور این که خب ما الان تونستیم قاجار رو مطیع خودمون بکنیم، اما به تدریج این نتیجه رو گرفته بودن که با این حکومت نمیتونیم، که یه حکومت سنتیه نمیتونیم با اون یه اون اهداف یه نظام سکولار رو ما پیاده سازی بکنیم. لذا با این تصوری که ما یه همچین اقتداری داریم که تونستیم قاجار رو به عنوان یه حکومت استبدادی مطیع خود بکنیم، تصورشون این بود که آقا ما اگه یه حکومت مطلقا سر کار بیاریم، تأسیس بکنیم، بر اونم مسلط هستیم، میتونیم مثلا چیز کنیم. در حالی که خب دیدیم همچین اتفاقی نیفتاد.
من پیشنهاد میدم آقای دکتر،
حالا اون الان من نمیخوام الان
میخواستم پیشنهاد بدم که ما از قصه روشنفکران رد شیم.
همین، من اونو نمیخوام عرض بکنم. من میخوام عرض بکنم ببینید فقهای ما تو دوره مشروطه به هر حال با اون نگاه سنتی خودشون میخواستن در واقع یه نهضتی رو به راه بندازن. تو اون نگاه سنتی بحث تأسیس نظام سیاسی زیاد مطرح نبود، لذا میگفتن که آقا ما یه کمی این حکومت قاجار رو ما هم میقدر یه مقداری بتونیم تعدیلش بکنیم، یه در واقع از اون استعدادش یه ذره کمش بکنیم، موفقیم.
این ما کار چون کلن ده دقیقه وقت بیشتر نداریم تا پایان برنامه آقای دکتر، من تقاضام این هست که با یه شتابی بیشتری
خب من عرضم اینه که خب اینو به نظرم میرسه بعد از مشروطه و با شکل‌گیری حکومت پهلوی که یه حکومت مطلقه سکولار بود، یه التفات بسیار عمیق و گسترده‌ای به نظرم تو بین علمای ما اتفاق افتاد و اون التفات این بود که ما دیگه نمیتونیم با نظام‌های آریتی بیایم در واقع از اسلام دفاع بکنیم، احکام اسلامی رو پیاده سازی بکنیم. نظام آریتی مثل چی؟ مثل خود مشروطه که این خب این تعبیر تو خود کلام مرحوم نائینی هم هست که این رو مشروطه رو اساسا یه نظام آریتی میدونه. علمای ما عملا به این نتیجه رسیدن دیگه با یه نظام آریتی نمیتونیم. یعنی چی؟ یعنی باید ما یه اساسا خودمون به فلسفه سیاسی بپردازیم، خودمون
نظام تأسیس نظام داشته باشیم،
یه مفهوم مستقلی از حکومت رو تأسیس بکنیم. این کار من به نظر من یکی از کسانی که آغازگر این بحث بود مرحوم آیت الله شهابادی بود با نوشتن کتاب شذرت المعارف. ببینید شما دیگه توش کتاب شذرت المعارف بحث مشروطه و حکومت آریتی اینا نیست، بحث حکومت اسلامیه. یعنی اساسا فرق تفاوت کتاب شذرت المعارف با کتاب تنبیه الامه در چیه؟ در همین مستقل آریتی بودنه. مرحوم ناینی تو یه در واقع یه نظام آریتی داشت صحبت میکرد
و حد اکثر تلاشش این بود که بتونه در جوهر اون به نفع اسلام تصرف کنه.
دقیقاً. ولی علما به این نتیجه رسیدن، یعنی این تجربه مشروطه با یه حکومتی هم الان شکل گرفته که دیگه اصلا ما دیگه با این حکومت آریتی دیگه نمیتونیم احکام اسلامی رو اجرا بکنیم. رضا رفتن به سمت اینکه ما یه به صورت مستقل یه مفهوم مستقلی از حکومت رو داشته باشیم که در واقع به نظرم شکل نوین اسلام سیاسی از اینجا شروع میشه. خب شما میبینید این اسلام سیاسی که الان داره شکل میگیره، تو این در واقع میبینید که مرحوم حضرت امام که شاگرد مرحوم شاه‌آبادی بود در واقع داره تو این گفتمان تربیت میشه، پرورش پیدا میکنه. خب این تفکر شما هم میایید وقتی که جلوتر به تدریج دیگه خصوصا تو دهه 30 و دهه 40 تقریبا توی یک جمع وسیعی از علمای ما این در واقع شکل میگیره که حالا اینا رو ما میتونیم اگه بخوایم مثال بزنیم از امثال میتونیم مرحوم آیت الله میلانی مثال بزنیم، مرحوم آیت الله بروجردی مثال بزنیم، حتی مرحوم علامه طباطبایی. یعنی ادبیاتی که اینا دیگه داشت خلق میکردن یا کارهایی که آثاری که به جا میذاشتن اینا تو چی بود؟
بخشایی از این پازل نظام سیاسی جدیده،
نظام سیاسی مستقله. یعنی شما مثلا شما این مباحث مرحوم علامه طباطبایی کاملا در یه کانتکس هم گفتمان اسلام سیاسیه و همینطور مثلا شما میبینید مرحوم شهید مطهری هم تو این چارچوب داره بحث میکنه. همینطور شما میایید جلوتر دیگه خب بحث ولایت فقیه که حضرت امام در سال 48 مطرح میکرد، اینا میبینید در واقع این بحث اسلام سیاسی به این شکل نوین، یعنی اون تطوری که میخوام عرض بکنم اتفاق افتاده اینه. حالا این یه فرقش با اون چیز قبل که علمای دوره مشروطه چی بوده، یه فرق اساسی که بوده، فرق اساسی در این بوده که علمای ما در دوران مشروطه عدالت محور بودن، اما تو این دوره جدید گفتمان اسلام سیاسی امامت محور دارن میشن. یعنی شما با امامت محوری اون ویژگی مستقل فکر کردن رو، نظام سیاسی مستقل رو در واقع پیدا میکنی. لذا یه تو این چارچوب وقتی که نظام سیاسی مستقل شکل میگیره، همینی که شما فرمودی اشاره کردی، بحث ملت میاد، بحث حکومت میاد، بحث قانون اساسی میاد. یعنی این کسانی که بزرگانی که تو این دستگاه دارن فکر میکنن دیگه میبینی به همه این بحثا میپردازن و در واقع دارن فکر میکنن. تنها بحث ملت نیست، بحث قانون اساسی روی قانون اساسی میان فکر میکنن، درباره انقلاب میان فکر میکنن. که من البته فکر میکنم به نظر من شروع عینی این حرکت با قیام 15 خرداد شروع میشه. یعنی در واقع قیام 15 خرداد یه اتفاق بزرگی بود که دیگه به قول معروف راه بازگشتی نبود، یه اتفاقی بود که باید برن به جلو، باید برن به سمت تشکیل حکومت اسلامی. لذا شما تو این از این زاویه نگاه بکنید میبینید که مرحوم شهید بهشتی در این دوران به صورت جد به خیلی از مسائل میپردازه، از جمله بحث نهضت رو میپردازه، این که اساسا نظام ما چه نظامیه که ایشون تعبیر به نظام امت و امامت،
نظام امامت و امت،
امامت و امت یا امت و امامت، حالا تعبیر خودش امت و امامت از این میاد بحث میکنه. یا مسائل دیگه، این مثلا فرض بگیر یه مسائلی که به خاطر تفسیرهای، یعنی آموزه هایی که به خاطر تفسیرهای غلط مانع حرکت انقلابی میشه، اون مثل مثلا مسئله تقیه، تقیه تو این حرکت انقلابی که الان شکل گرفته یه مسئله بسیار مهمی میشه. نظام شما میبینید مثلا تو همون دهه 40 یکی از جدیترین مسائل برای علمای ما به خصوص مرحوم شهید بهشتی همین مسئله تقیه میشه که یکی از ماندگارترین آثارم در باب بحث فقهی در باب تقیه که نسبتش با نسبت ما اصلا مرحوم شهید بهشتی داریم. خب این مرحوم شهید بهشتی حرکت میکنه، این نسبت ادامه پیدا میکنه، به انقلاب منجر میشه، به پیروزی انقلاب منجر میشه. خب الان طبیعی است که باید یک حکومتی شکل بگیره. لذا میبینید که فقه قانون اساسی هم در اندیشه مرحوم شهید بهشتی به صورت مفصل بهش پرداخته میشه، حالا چه در جریان تدوین قانون اساسی که تو خبرگان قانون اساسی اونجا مطرح میشه و چه پیرامونش بحث از قانون اساسی میشه یا بحث از فقه نظام میکنه مرحوم شهید بهشتی. این که نظام، حالا این نظام اسلامی چه جور نظامیه، قواش چه جوری هست.
حالا من آقای دکتر قصه رو اینجوری در واقع جنبندی بکنم، وقت ما هم تمام هست. ما در عصر مشروطه دستگاه فقاهت ما بیشتر یه رویکرد اصلاحی داشت به یه مفهوم محوری وارداتی به نام مشروطه. در حکومت اسلامی ایران در آستانه انقلاب اسلامی اون مفهوم وارداتی غایب شده، یه مفهوم کاملا درونی بومی فقهی و اصیل به نام ولایت فقیه رو امام رحمت الله علیه آورده و این اندیشه رو تبدیل به یک نظامی کرده. این نظام یه برنامه‌هایی داره، اجزایی داره، تقنین مثلا میخواد، نهاد میخواد.
ولی این ولایت فقیه صورت دیگه از اون حرکت نیستش، یعنی اساسا یه تحول جدید.
بله بله، یعنی یه مقاله ای هم از قضا حضرت عالی قبلا نوشته بودید در این خصوص که چگونه حضرت امام تکامل داد به خود بحثای فقه.
یعنی بحث ولایت فقیه دیگه تو چارچوب اون مفهوم آریتی نظام مشروطه دیگه نظام میبینید که خود حضرت امام اساسا با این مفهوم مشروطه دیگه با این نگاه دیگه کاملا هیچ موافقتی نداشت، هیچ سنخیتی هم
حتی بحثایی که موقع رایج بودم حضرت امام در بستر اصلی اندیشه فقهی خودش مثل مسئله دموکراسی وارد نکرده. یعنی بس کاملا یه بحث بومی هست، بعدها حالا مثلا دیگرانی آمدن اونو مطرح کردن. آقای دکتر خیلی ممنون، وقت ما یه مقدار هم گذشته و اگرچه دوست داشتیم زمان بیشتر می بود تا میتونستیم حالا که رسیدیم به سرخط انقلاب اسلامی در واقع اینجا بیشتر بحث بکنیم.
بله بحث زیادی بود تا خوب.
خیلی ممنون، تشکر.
به انتهای برنامه امشب رسیدیم. تا درودی دیگر، بدرود.
خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا،
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی مین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیز که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیز؟
مدر تندیز، مدر تندیز.
هفته 150 هزار تومان تلویزیون 50 اینچ بخر.
ما این مدل انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
با اعلام ساعت 22 در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ. دوستان عزیز، نوبت میرسه به نخستین برنامه در بخش شامگاهی، برنامه نیسان که تقاضا میکنم همراه با ما بشنوید.
صاحبان نغمه های ماندگار.